بعد اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث طب سنتی و طب جدید یا همون مدرن به 6 تا اصل اشاره کردیم در طب نظری که گفتیم که این 6 تا اصل یکیش هوا بود، یکیش حرکت و سکون بود، اصل سوم خواب و بیداری بود که در مورد خواب و بیداری که اصل سوم بود توضیحاتی دادیم و در این توضیحات احادیثی رو از مکتب اهل بیت خدمت دوستان تقدیم کردیم که احادیث بسیار بسیار جالبی بودن و قول دادیم که چند تا دیگه از این احادیث رو برای برادران و خواهران عرض بکنیم و انشالله بریم سراغ اصل چهارم. در مورد خواب در میزان الحکمه صفحه 6548 تا 6557 فارسی عربی اونجا از قول پیغمبر نقل کرده که اون بزرگوار فرمودن که از پرخوابی بپرهیزید زیرا پرخوابی صاحب خود را در روز قیامت تهی‌دست می‌گذارد. چون اون بزرگوار در این حدیث شریف اشاره فرمودن به جنبه معنوی این قضیه که پرخوابی نه تنها برای بدن ما ضرر داره بلکه برای روح ما ضرر داره و کاری با روح انجام میده که همون جور که با بدن این کار منفی انجام میده، یعنی تبعات منفی داره، با روح هم کاری انجام میده که انسان در روز قیامت تهی‌دست میمونه. یعنی بهتره که خواب رو به اندازه داشته باشه و بقیهش رو به کار و فعالیت برای دنیا و آخرت خودش بپردازه تا اینکه روز قیامت پشتش خالی نباشه، دستش خالی نباشه، دلش به یه چیزی خوش باشه، دلش به یه چیزی گرم باشه که منم یه همچین کارایی کردم، انشالله یه دونش خوب عذاب در بیاد و دست ما رو بگیره. از امام هفتم حضرت کاظم سلام الله علیه حدیثی رو اونجا نقل کرد که خداوند عزوجل از بنده پرخواب بیکار نفرت دارد. بنده پرخواب بیکار، پرخوابیش که مشخص که توضیح دادیم، بیکارش نه کسی که دنبال کار می رود ولی کاری پیدا نمی کنه و هر روز دنبال کار هست و کار پیدا نمی کنه یا داره تلاششو می کنه و اینا، نه، به کسی در این حدیث اشاره داره که این فرد نشسته تو خونه و دنبال هیچ کاری نمی ره، پدر مادر خیلی دست گلی هم داره که دارن بهش خیانت می کنن و بهش براش قضاشو آماده میکنن، زور صبح هم صبونه شب هم شام آماده میکنن، جلوش میذارن، بستر خوابش هم مامان جان براش جمع میکنه و خیال میکنه که میگه الهی به قربونت دارم بچم بزرگ شده، ببین چه نخلی شده برای خودش و چقدر عزیز من هست و این نمیدونم اله بله فلان و بهمان، اینا خیال میکنن که مثلا این کار خوبه در حق بچه دارن انجام میدن. یکی از پرضررترین کارهاییست که پدر مادر در حق بچه انجام میدن. ما خوب بعضی از پدر مادرها به زندگی قمری ها، قمری میدونین چیه که کبوترها، کفترچایی ها نگاه بکنین، بچه تخم میذاره، مادر خیلی جالب از این تخما حمایت میکنه، روی این تخما میخوابه حیوان، خودش گرسنگی میکشه تا اینها به جوجه تبدیل بشه، جوجه که شد غذا میاره به دهن اینا میذاره، چقدر فلان اینا، بعد اینها یه خوده که اون پشماشون ریخت و به بال تبدیل شد و بالی در آوردن، اینها شروع میکنن پرواز کردن، بعد دوباره اینا که پرواز کردن من دیدم اینها رو میان دوباره خودشون رو میچسبونن به مادره، مادره یه نوک میزنه تو سرشون، یعنی میگه الان دیگه وقتی اینه که رو پای خودت بیستی. قدیم هم همین طور بود، پدر مادرها جوانها رو 3 ماهی که ماه تیر و مرداد و شهریور بود که مدرسه نمی رفتن، اینا رو می آوردن در یه مغازه می ذاشتن مجانی اینا کار می کردن که هنر یاد بگیرن، کار یاد بگیرن. حالا همینطور نشستن، پدره مادره انقدر قربون این بچه میره، بعدم یه موبایل 3 میلیونی 4 میلیونی براش میخره به دستش میده، بعدم سر از یه ناکجا آبادی در میاره، اون وقت دنبال یه مشاور میکرده که من چیکار کنم، یا زنگ میزنه میگه یه دعایی نیست ما بخونیم به این فوت کنیم از این مسیر برگرده. دعا که هیچی، کل قرآن هم براش بخونه دیگه فایده نداره، چون باعث تخریبش خودش شما شدی که پدر و مادر بودی. حالا من اسم اینا رو تو بحثم گشتم خیانت مشروع، یعنی این که مثل همه خیانتکارانی که مثلا خیانت مشروع خیال میکنم کار خوبی دارم میکنم، ولی واقعا بعدها این طفل بزرگ میشه و میفهمه که پدر مادر چه خیانتی بهش کردن، بعد کار یاد بگیره، هنر یاد بگیره، صبح بلند شه، سحرخیز باشه، تا لنگ زور نخوابه. الان بچه‌ها مخصوصا مدرسه نمیروند، فضای مجازی خیلی توپل مپل شدن، اینا از توپل مپلی به درجه کوپلی رسیده و این خیلی باید مواظب باشن. تغذیه این بچه‌ها که حالا تو بحث تغذیه میرسیم، اینا خیلی خطرناکه و این آینده این بچه تون تون حالا میرسه به یه جایی که طرف زنگ میزنه میگه من 115 کیلو شده میخوام عمل جراحی معده انجام بدم. اون چرا ما عمل جراحی معده انجام از اول جلو این کارو بگیریم؟ تحرک زیاد، کار زیاد، مسئولیت دادن به این بچه‌ها تو خونه، شما این کارها رو باید انجام بدی، شما خانم این کارها رو باید انجام بدی، مادر پشه بگه به دخترش بگه این کارها شما انجام بده، پسرش بگه این کار را با شماست، این خریدها آروم آروم بهش خرید کردن یاد بدن و قصه الهازا نمی کنن این کار رو و هی قربون صدقه رفتن. اینها متاسفانه نه تنها کاری پیش نمی بره، بلکه عرض کردم خیانتی در حق اینها هست. از امام صادق علیه السلام حدیثی رو نقل میکنه در اونجا، میفرماید که پرخوابی باعث از دست رفتن دین و دنیاست. همینی که تو این جلسه گذشته و این جلسه ما صحبت کردیم، خواب باید اندازه داشته باشه، رو اندازه شدم بعد از ظهر هم خواست استراحت کن، اما رو اندازه، زیاد نه که بگی آقا من بخوابم دیگه حالا لا بیدار نمیشم، مگه میخوای خواب به خواب بشی؟ خب باید یه زمانی بذاری، ساعتی بذاری، موبایلت رو کوک کنی بذاری، یک ساعت خوابیدی، سه ربع خوابیدی، نیم ساعت خوابیدی، بس پشی به کارها ببردست. ما اومدیم تو این دنیا که دائما کار کنیم، دائما کار کنیم. اصلا ما در اسلام چیزی به نام بازنشستگی نداریم، ما نداریم در اسلام چیزی. حالا بازنشستگی هم که همه ادارجات رو نمیخوام بگیم، بعضی از ادارجات که مثلا یه پرونده رو میخوان امضا بکنن، عرض به حضورتون که یه وقت چند هفته برای یک امضا هی برو بیا، این حالا سخت‌ترین کارش خودکار بلند میکنه. خب حالا بازنشسته بشه دیگه چی میشه؟ این که کار اصلا نیست. اونایی که حالا دارن تازه تو ادارجات کار میکنن، زحمت میکشن، اونها هم بازنشستگی ندارن. انسان اومده تو این دنیا کار بکنه، برای دنیاش و برای آخرتش، برای هر دو کار بکنه، زحمت بکشه و نره توی قبر قرار بگیره و حسرت ها بگه و همش حسرت بخوره که چرا این کار نکردم، چرا اون کار نکردم، چرا این کلاس نرفتم، چرا اون کلاس نرفتم، چرا این عقایدم رو درست نکردم، چرا نمازم رو درست نکردم. همش شروع کنه حسرت خوردن که دیگه اونجا هیچ فایده ای نداره. از امیرالمومنین سلام الله علیه حدیثی رو نقل کرده، چقدر واقعا ائمه ما واقعا چقدر زیبا مطرح میکنن. من کتب غیر شیعرم نگاه میکنم تقریبا و میبینم که چیزی به اون صورت توش نیست که دندونگیر باشه. و ببینید قدر امامان نورانی رو باید دونست. این آخرین حدیثی که من اینجا حالا نوشتم دیگه میخونم، به نظرم حالا حدیث دیگه نداشته باشیم، حالا شاید یکی دوتا بهش اضافه بکنم، حالا حسب وقتمون، حالا اون دوتا رو هم میخونم براتون. از امیرالمومنین سلام الله علیه این حدیث رو نقل کرده که بد طلبکاریست خواب. بد طلبکاریست خواب، دیدیم بعضی ها رو ما میگیم آدم وزه است، مثلا یه میلیون تومان از ما میخواد، صبح میره هی میگه یه میلیون تومان کن، زور زنگ میزنه میگه یه میلیون تومان ما چی شد، شب زنگ میزنه میگه آقا یه میلیون تومان ما نمیدی، به این میکنی خود وزه است، یعنی موی دماغ هست، ولکن نیست. حضرت میفهمه خوابم همینطوره، بد طلبکاری خواب، یعنی هرچی بیشتر بخوابی هی بیشتر نگرد میده، میگه خود دیگه بخواب، یه خود دیگه بخواب، یه خود دیگه بخواب، این یه خود دیگه خود دیگه یه تبدیل میشه به دقایق، به ساعت تبدیل میشه، ساعت به دو، سه ساعت، چهار ساعت، هی اینجوری تبدیل میشه. حضرت هم میفهمد بد طلبکاری خواب، یعنی هرچی بخوابی بازم ازت مطالبه میکنه، هی دوست داری خود دیگه بخوابی. بعد ادامه میفهمد حضرت که عمر کوتاه را به باد فنا میدهد. شما دقت بکنید، همیشه یادمون باش، مثلا در نظر بگیرید همه ما که اینجا نشستیم، خانومام در نظر بگیرن که هی وقتی حالا چند هفته است من نمیدونم میان پای مجلس میشینن، یه خود صحبت هم همچین میکنن، ما قبلا اصلا همچین رسم و رسومی نداشتیم. ببینید، فرض کنید همه ما 80 سال عمر میکنیم، از این 80 سال شما منها کنید دوران شیرخارگی، دوران نوجوانی تا 7 سالگی، تا قبل از مکلف شدن دختر و پسر ازش کم بکنید، همه اینا رو کم بکنید، حالا من عدد نمیگم به شما، کم بکنید، مال دخترها رو کم بکنید دوران مکلف بودنش، مال پسرها رو هم کم بکنید. خب حالا بیایید ببینید که چقدر میمونه، اون مقدارش که میمونه بگید که آقا نیمیشم که در خوابیم، اون خوابم کم بکنید. اینا همیشه تو ذهن ما باشه، اینا رو بالاترین اساتید اخلاق در گذشته، حالا دیگه ما استاد اخلاق اصلا پیدا نمی کنیم که بهش سلام برسونیم، در گذشته اینها رو بیان کردن به یادگار برا مامون. میگه آقا مثلا حساب بکن، حالا شما فرزن 15 سال از این 80 سال رو مثلا دوران نوجوانی و فلان و بهمان و شیرخوارگی میگذره، مثلا 65 سال میمونه، 65 سال تقسیم برای دو کن میشه 32.5. شما 32.5 سال هم تقریبا در خوابی، 2.5 هم تخفیف مشتری بشی، 30 سالش من شما در خوابیم، که خوابیم که هیچ، نه تکلیف داریم نه هیچ، خواب خوابیم دیگه هیچ. بقیهش مثلا 35 سال میخوایم مثل بچه حضرت آدم سلام الله علیه زندگی بکنیم، یه کاری بکنیم، پشت خودمون رو بندیم. چقدر باید کار کنیم؟ چی کار باید انجام بدیم؟ حضرت میفهمد که عمر کوتاه رو به باد فنا میده. اگه این محاسبه رو شما هر دفعه نگاه بهش بکنی، چند شب یه بار، چند روز یه بار دفترت بنویسی نگاه بهش بکنی، میفهمی که عمر کوتاه یعنی چی. ما همش 30 خورده ای سال، اگه 80 سال عمر بکنیم، اگر پری روزا من رفتم یه جا کار داشتم دیدم عکس یه نوجوانی رو زده، گفتم چی شده؟ گفت 90 بود، یه پسر 16 ساله ترکیه موتور نشسته، این وشته برزدش بیرون، شرق زده به نام به کی؟ خودش هیچ داریش نشده، اون که اینو سوار کرده دوست بد، این ترک در جا پسر مرده رفته، اصلا خونواده به هم ریخته، اصلا طفلک 16 سالگی، اگه تازه ما 80 سال عمر بکنیم و داریم میگیم 35 سالش از این 80 سال میخوایم یه زندگی بکنیم که دنیامونو ببندیم، آخرتمونو ببندیم، تمومش کنیم، خب چیکار باید بکنیم؟ چقدر باید زحمت بکشیم فعالیت بکنیم؟ بعد حضرت محمود عمر کوتاه را به باد فنا میدهد و اجر و پاداش فراوانی را از کف انسان میبرد. یعنی انسان میتونه خیلی کارا توی مدت انجام بده. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، آخر عمری من صفحه تلویزیون میدیدم ایشونو که زنده بود رحمت الله علیه، و ایشون لقمه، ما بهش قدیم میگوییم لقمه، حالا چیز دیگه بهش بگیم، اینا دست ایشون میلرزید، این چونش هم میلرزید، بنده خدا همچین میلرزید، صحبت هم زیاد نمیکرد. بعد یکی ازش میپرسیدن که حاج آقا شما داری یه زبونت تکون میخوره، مثلا با این وضعیت که دهانت داری چی داری تکون میخوره، چیزی میگی اینا؟ گفت من هیچ کاری از دستم بر نمیاد با این وضعی که الان دارم، ولی زبونم فعلا میتونه یه صلواتی به پسی ذکری بگه، دارم یه ذکری میگم، صلواتی میسم میگم، شاید با زبونم کاری انجام بده. خب انسان ببینه، خب باید یاد بگیره دیگه، اینا عالمان دینی واقعی بودن، باید یاد بگیره آدم، بگه آقا ما آخه آدمیم، خب ما نه درس بخونیم، نه درس بدیم، نه به دانشمون اضافه بکنیم، نه سر کار درست میریم، نه کار میکنیم، حالا مد شده تا به جوونی میگی که مثلا جوون خیلی بچه خوبیه، مادره که داره میکشه خوشو برای این بچه‌م، اصلا بچه از اوناست که ناف بهش جا داره فلان اینا. حالا بچه کجا میخواد؟ نه قرآن میاد میخونه، نه فقهش رو درست میکنه، احکام عملی روزانه شو که چجوری نماز بخون روزه، نه میره اعتقاداتش رو درست بکنه، نه زبان قرآن شو درست میکنه، نه هیچی. کجا میخوام؟ من میخوام برم حوزه علمیه. میگم تو که اینا رو بلد نیستی که. میگم منم تو حوزه هم اونجا یاد میگیرم فلان. حالا قصدش چیه؟ قصدش اینه که بره تو حوزه علمیه که هیچ کو اینا رو نخونه، از سربازی هم فرار کنه. اونجا مثلا نمیدونم، حالا این حوزه‌هایی که متاسفانه الان درست شده که دیگه مثل گذشته نیست، یه خود رفاه و آسایش درش بعضن زیاد شده. یعنی کسی به کسی نیست که درسی بخواد از طلبه ها فلان اینا میخونن میخونن من خوب آخرشم هیچ. بعضن اینجوری هست. ما باید از این عمر استفاده کنیم، درش بتونیم کسب پاداش بکنیم، واقعا یه کوله‌ای پر درست کنیم. میخوایم بریم برزخ، میخوایم بریم قیامت، خب یه چیزی داشته باشیم آخه. ما چی داریم؟ ما قرآن که بلد نیستیم، احکام که بلد نیستیم، اعتقادات که بلد نیستیم، زبان قرآن که بلد نیستیم، چیزای دیگه هم که چهار تا حدیث هم که بلد نیستیم، کاری انجام نمیدیم. هی موبایل گرفتیم همینجوری وسط چهارراه و خیابون و بیابون و صحرا و فلان، هی داریم راه به این دل. آخه این زندگی شد؟ بعد حضرت فرمود هر که خواب شبش زیاد باشد کاری را از دست دهد که در روزش نتواند جبران کند. یعنی انسان یه وقت، ببین چقدر پیغمبر سفارش کرده، چقدر امیرالمومنین. حالا من براتون از امام صادق توی همین حدیثه میخونم، به نظرم اینجا حدیثشو آورده باشم برای شما، امشب میخونم برای شما، اونجا توضیح اینو میدم. انسان یه وقت میتونه تو دل هم یه وقت میتونه یه ها خواب پریدی، همونجا تو رخت خوابم که هستی لااقل بگو که الهی العف، لااقل یه العف بگو، یه استغفار بگو، حالا که خواب پریدی یه صلواتی بفرست، یه لا اله الا اللهی بگو، یه بند خدایی تعریف میگه، میگه پدرم یهو قلبش درد گرفت افتاد تو خونه، یه دوستانم میشناسنشونشون، گفتش که شهادت بر نبوت پیغمبر و بر امیرالمومنین و شهادت بر یگانگی خداوند و امیرالمومنین فلان اینا داد، و بعد میگفتش که اون جمله آخری که گفت بعد دیگه یهو از دنیا رفت، میگه در چند ثانیه، میگه هم یک کلمه هم جواب، العف العف العف، انجام به جان آفرین تسلیم کرد. بازم حال خوش باله این یه ده تو دهانشون نمیچرخه، برای این که اصلا نبودن تو این وادی. حالا من اهل نماز شب نیستم، اهلیتشم ندارم، اهل شب زنده داری نیستم، اهل تهجد نیستم، لااقل میتونم یه العف بگم بخوابم، یا لااقل میتونم یه آیت الکرسی بخونم بخوابم، لااقل میتونم یه استغفاری کنم، یا لا اله الا الله بگم. بابا هر چی میتونیم یه چیزی جمع بکنیم. اینا که دیگه الحمدلله فعلا بهش مالیات و عوارض و اینا که بسته نشده، که الان تو بودجه 1400 که اینها نیومده که برن اینا رو بگیرین و فلان کنین و بهمان کنین، خب یه کار انجام بدیم. بعد از امام 11 سلام الله علیه، هر که امام عسکری علیه السلام، هر که زیاد بخوابد خوابهای پریشان بیند. هی میخوابه، چون روح وقتی که انسان میخوابه، روح میدونید که میره سیر میکنه، انسانی امکان نداره انسانی بخوابه، چه روز چه شب بخوابه و خواب نبینه. گیرم اینو بعد قبلا هم بحث کردیم که بعد از خواب هست که بعضی از انسانها یادشون هست چی دیدن، میگه خواب دیدم، بعضی هم یادشون نیست، خیال میکنن خواب ندیدن، ولی امکان نداره، از محالاته که انسان بخوابد و خواب نبینه، یعنی روحش سیر نکنه. به اون تفسیری که توی بحث سیدی رؤیا و اینها بحثشو کردیم. بعد کسی که زیاد میخوابه دائما خوابای پریشان میبینه، بعد هی زنگ میزنه اینور ما میگه آقا این خواب تعبیرش چیه؟ هیچ، قرآن فهمود همه اینا از خاص و احلامه، اصلا تعبیر نداره، یعنی که تو زیاد میخوابی، یکی مال زیاد خوابیدن، یکی مال پرخوری که حالا بهش میرسیم. بعد از پیغمبر نقل فرمودن که پیغمبر فرمودن هیچ یک از شما با دستهای چرب از غذا، یعنی غذا خوردی دستت کثیف شده حالا یا هرچی، چون قدیم قاشق و اینا نبود با دست می‌خوردن، اما الان هم حالا کنار سفره انسان بالاخره دست میزنه به سبزی، پیاز، نمیدونم مثلا چیز دیگه، نان اینا میخوره. حضرت میفرماید بعد از غذا دستتون رو بشورید بخوابید. حضرت میفرماید کسی از هیچ یک از شما با دستای چرب از غذا نخوابد، پس اگر چنین کرد و آسیبی از شیطان اینجا به معنی همون میکروب هست، چون شیطان همه جا در قرآن احادیث به معنی ابلیس نیامده، ابلیس با شیطان فرق میکنه، هر ابلیسی شیطان هم هست، ولی هر شیطانی ابلیس نیست. اینو دقت کنید، شیطان در قرآن به معنی میکروب هم اومده، در احادیث هم همینطور میفهمد آسیبی از شیطانی نگی میکروبی بهش برسه جز خودش کسی رو سرزنش نکنه. وقت دستور داریم، حالا تو بحث طعام هم میگیم خوردنی ها، که انسان قبل از غذا دستش رو بشوره. میاریم حدیثش هم میخونیم، طب سنتی هم اینو اثبات کرده، طب مدرن هم همینطور، بعد غذا هم دستش رو بشوره. دقت بکنید، امام صادق علیه السلام فرمود. حالا من همون حدیثه که بهتون گفتم، ببینید این حدیث چقدر زیباست، چقدر قشنگه. واقعا چی از این حدیث ما میفهمیم؟ حضرت میخواد بفرماید تو این حدیث به ما که آقا دیگه یک کسی که خیلی تنبل بود، تنبل تنبلا بود ها، خیلی خوشتون اومد، خیلی خوشتون اومد، به 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 به، معلومه باهاش خیلی سر و کار دارین ها. تنبل تنبلا بود ها، اگه تنبل تنبلان بود، ببینید حضرت چی میفرماید. میفرماید هر کس طهارت بگیرد، طهارت بگیرد در لسان روایت یعنی خیلی جا هست، یعنی وضوء، یعنی وضوء بگیرد، هر کس که وضوء بگیره و سپس به بسترش رود، یعنی بری بگیره بخوابه تو رخت خواب بخوابه، در آن شب، یعنی اگه شب بخوابه، خوابش در شب اگه باشه، بره به خوابه، بستر او چون با وضو خوابیده به منزله مسجد اوست. به به، چقدر قشنگه، بسترش به منزله مسجد اوست. و اگر یادش آید رفت خوابی تو تخت خواب که وضو ندارد، تنبل تنبلام هست دیگه، میگه حال ندارم پشم برم وضو بگیرم. قدیم اصلا آپارتمانی نبود که، دوستانی که هستن تو مجلس یه خود سنشون سن به سر 50 رو گذرنده باشند، اینا هم حتی اینا هم یادشونه که حیات بود، دستشویی اونور حیات بود، اتاق یه ور دیگه. الان این اتاق شماست، این دستشوییه، حمام هم بالا سر دستشوییه یا زیر دستشوییه، نمیدونم، یه خونه هایی که 40 متری یا 30 متری دیگه همینجور باید باشه دیگه. عرض به خدمتتون که اومدن آپارتمان اینجوری ساختن، حالا کایدن، حالا زندگی اینجوری شد، بخیر بعد حالا زندگی کردی. حالا قدیم بلند میشد طرف برای اینکه یه وضو بگیره، باید میرفت اون ور حیات، زمستون تو هوای سرد باید از حوض وضو میگرفت، یا شیری که یخ زده بود باید یخ حوض رو میشکون از تو حوض وضو میگرفت، چون شیر یخ زده بود، یا شیر آب سرد وضو بگیره بیا. انا آب گرم پکیج دیگه تو خونه آمده دیگه، ولی آمده و عرض به خدمتتون که آب گرم، با آب گرم و 37 سانت به نظرم تا این رخت خواب این فاصله داری یا 40 سانت، حال نداره بره وضو بگیره که با وضو بخوابه. واقعا این اگه قدیم بود، این قدیم، حالا شما خدا باشی به کدوم اجر رو پاداش میدی؟ اون بیچاره‌ای که صبح بلند میشده، زور بلند میشده، شب بلند میشده، مخواسته نماز بخونه، میرفتید یخ حوض رو میشکنده وضو میگرفته، شیر آب داغ میخته رو شیر، یخش واشه تا آب بیاد از این شیر وضو میگرفته. این چه اجری داره؟ این که اصلا وضو نمیگیره، میخوابه. حالا باز امام صادق علیه السلام میفهمد که ما داریم میگیم حضرت داره پایین ترین درجه رو در نظر میگیره، تنبل تنبلا خوابیده، الانم یادش افتاده وضو نگرفته، میگه حال ندارم دیگه پشم وضو بگیرم. حضرت میفهمد بسیار خوب، چی کار کن؟ و اگر یادش آید که وضو ندارد، به همان لحاف خود هر چه باشد تیمم کند. آدم دیگه خجالت میکشه، ببین حضرت دیگه به این هم داره دیگه راه کن، میگه با همون لحاف خودش تیمم کنه. حدیث صحیح و سنده ها، حدیث جعلینی که بگیم مال نمیدارم مثلا فلانه بینه، به همون لحاف خودش تیمم کنه، یعنی این دستشو بزنه اینجا تو همین لحافش، بکشه به صورتش، به پشت دستاش، به امید تیمم. با این نمیشه نماز بخونه فلان، حسن میگه همچین کاری بکنه، یعنی مثلا ادای تیمم چون تنبل تنبلاست دیگه. خب اگر چنین کرد، پیوسته در نماز و ذکر خدای عزوجل باشد. با چه خدایی از این مهربونتر، چه امامانی واقعا. حالا یکی پیدا شد آنجا، با من حال این کارم ندارم، یکی آخو برانجا گفت آقا من اینم نمیتونم بکنم، اونم نمیتونم بکنم. یه جا بودیم، یک دانشمندی بود، گفت چیکار کنم من، حالیش کنم این کارم، گفت بخواب رو به قبله، بگو خدایا مرگ منو برسون، هم خودت راحت میشی، هم یه جمعی روحشون شاد میشی. باور کن امام صادق علیه السلام در میزان الحکمت صفحه 2171، این آخرین حدیث ماست، حضرت فرمودن که به یکی از اصحاب خود به عنوان به نام عنوان بصری، اسمش عنوان بود، حضرت فرمودن که و اما آنها که موجب ریاضت و پرورش نفس است، یعنی طرف میادم چون که چه ذکری بگم تهذیب نفس کنم، بفرما سراغ علمای حوزه نمیخواد بری، سراغ امام صادق بود. امام صادق فرموده از جمله اونایی که موجب ریاضت و پرورش نفسه از خوردن چیزی که بدان میل و اشتها نداری بپرهیز، که این کار حماقت می آورد و تا گرسنه نشده ای غذا نخور، خوراک حلال بخور و در موقع خوردن نام خدای را بر زبان جاری کن. و همواره این حدیث رسول خدا را به یاد آور که آدمی ظرفی بدتر از شکم خود پر نکرد. با این حدیث میخوایم بریم تو بحث طعام و غذا. یه حدیث خوندیم که از مکتب اهل بیت باشه، بریم این بحث رو انشالله شروع بکنیم. یه صلوات بلند بفرستیم. اصل چهارم جزء اصول سته یا اصول ضروری ششگانه، اصل خوردنی ها و آشامیدنی هاست. خب در مورد خوردنی ها و آشامیدنی ها، برای اینکه باز این بحثم منور به نور قرآن کریم بشه، از سوره مبارکه عبس یک آیه ای رو من میخونم، یه توضیحی میدم، بعد این بحث رو شروع میکنیم، وقت بعد احادیثش رو میخونیم هر چقدر که برسیم. این آیه شریفه در سوره مبارکه عبس هست که عرض کردیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید که فلینظر الانسان الی طعامه، پس باید هر انسانی به طعامش نگاه کند. انسانم منظور اینجا انسان به اصطلاح بگی که شما آقا حالا فقط کفارن فقط مؤمنین هستن، نه، هر انسانی، هر انسانی شما بگیر باید نگاه کنه به غذاش. این بحث انسانش اول بسته بشه. طعام اینجا چه طعامیه؟ اینجا اومدن گفتن که دو نوع طعام انسان داره. یه نوع طعام برای جسمشه، فیزیک جسمانیش که ما بحثشو داریم، یه نوع طعام هم برای روحش. هم جسم ما نیاز به طعام دارد، هم روح ما نیاز به طعام داره. هم جسم نیاز به غذا داره، هم روح، غذای جسمانی غذای روحانی. و باید انسان نگاه کنه که این غذا رو که میخواد به جسم و به روحش برسونه درش نگاه کنه، ببینه که این چه غذاییه، این غذا پاکه یا پاک نیست، حلاله یا حرامه. این میخواد بره روحو تقویت کنه، جسمو تقویت کنه. اگر غذای حرام باشد روح رو که تقویت نمیکنه، یه چیز صدمه بسیار سختی هم به روح میزنه. اگر حرام و کثیف و نجس باشه، نه تنها جسم رو تقویت نمیکنه، بلکه ضرر مهلکی هم به جسم میزنه. این معنای کلی آیه، فضای کلی آیه روشن شد. در تفسیر برهان جلد 4 صفحه 429 امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه فلینظر الانسان الی طعامه، حضرت می‌فرماید که یک مورد از این دو مورد، یعنی غذای جسم و روح، منظور به روحه و منظور از طعام اینجا دانش و علمه. باید انسان بنگرد که این دانش و علم را از چه کسی اخذ می کند. به قول ما امروز گفتنی، هر بی پدر و مادری هر چیزی که گفت انسان رو قبول نکنه به دانشش اضافه بکنه، این روح رو متلاطم و مشوب میکنه، روح رو آزار میده و تخریب میکنه روح انسانو. حضرت میفهمد که استاد رو باید اول گزینش بکنی، مدرسه رو باید گزینش بکنی، دانشگاه رو باید گزینش بکنی، رشته رو باید ببینی چه رشته ایم به دردت میخوره یا نمیخوره، مکانی که میخوای بری همینجور، کسی که میخواد چیزی یاد شما بده همینجور، اینا باید گزینش بشه. و دائم اون پدر مادر، هر کی که مربی و سرپرست هست یا خود انسان، دائم ببینی که این چیزی که این داره میگه با چهار تا دیگه مشورت بکنه، آقا یهو یه چیزی به خورد ما نده برای روح ما مضر باشه، یهو یه اشکالی به ما یاد نده ما این اشکالو بگیریم، یهو از اون عقیده خودمون دست برداریم ما رو تو عقایدمون متزلزل بکنه و همینطور بگیرید برید جلو. حضرت میفرماید دقت بکنه که دانش و علم رو از چه کسی فرار میگیره. هر استادی لایق تدریس برای انسان نیست، ولذا تو دانشگاه ها انسان، بچه هایی که دانشجوان، سر کلاس خیلی باید دقت کنن، مخصوصا تو این برهه از زمان. من دیدم بهائی های خبیث رفتن رشته الهیات رو به گونه خودشون رو آراستن که گزینشم توی دانشگاه فریب خورده، اینها رو گشته درس دینی میدن به بچه های مردم سر کلاس دانشگاه، بعضی از دانشگاه، و اینها رو فهمیدن اومدن گرفتنشون. طرف اصلا بهائی بوده داشته تعلیمات دینی به بچه ها سر دانشجو درس میداده. حضرت میفهمد آدم باید در اخذ علم و دانش که طعام روح هست فلینظر، باید دقت بکنه، باید ببینه چی داره یاد میگیره. هر کتابی رو آقا من میتونم بخونم؟ نه، شما برو کتابهای بعضی از کتابهای صادق چوبک رو بخون، اگه حالا اسمشو درست بگم، یا نویسنده دیگه، خودش خودکشی کرد، تو کتاباش هم هر کی میخون، جوونا من یادمه از هر چند تا یکی میرفتن خودکشی میکردن، این تو کتابش مسیر خودکشی رو به جوونا نشون میداد. تمش یک چیزای مزخرفی، میلیون ها کتاب داره چاپ میشه. آیا اینه که ما هر کتابی تو نمایشگاه کتاب بخریم بخونیم؟ نه، شما برو کتاب منهاج السنه ابن تیمیه رو بخون، خب وقتی خوندی میشی چی؟ میشی داعش. قشم انگا از یه دونه مرغ راحت تر سر انسان رو میبری، برای اینکه تعلیماتش همه تعلیمات داعشیه تو این کتاب، تو نمایشگاه کتابم فروش میره. انسان باید دقت بکنه ببینه این که داره میگیره مطابق با قرآن و مکتب اهل بیت هست یا نه، این استاد که داره درس میده، این کتاب، این جزوه، این اعلامیه، هر چی که هست. به تلویزیون داریم نگاه میکنیم، شبکه حتی سیمای قرآن، شبکه قرآن، شبکه سه، مجری مثلا شبکه نشسته، مثلا طرف داره یه چیزی میگه، مجری هم داره تایید میکنه، همش میگه عجب عجب، آیا این چیز شد که ما حتما همینو بگیریم عمل کنیم بهش؟ نه، ما باید عقل خدا بهمون داده، عقل حجت باطنه. امام باقر میفهمد دقت کن چی داری میگیری، بعد نرو اینا رو جای دیگه نقل کن، این طعام روحه، دقت داشته باش. مجری تایید کرد، مجری که عالم دینی نیست، عالم دینی هم باشه در اعتقادات هر کسی باید مجتهد باشه، حق تقلید در اعتقادات هیچ کس نداره، این اول همه رساله های عملی هم نوشتن. انسان باید خودش ببینه که آقا این درسته یا نه، یا نه بره به یه کارشناس بگه همچین مطلبی من شنیدم درسته یا نه، تو تلویزیون گفته، حتی شبکه سیمای قرآن شب، ما دیگه میگیم سیمای قرآن دیگه، بهترین شبکه‌های تلویزیون از نظر دینی داریم میگیم دیگه، ها رادیوم همینطور، شبکه معارف حتی خیلی زحمت میکشن، آدمای خوب فلان از قومم پخش میشه فلان، ولی آیا هر چی میگه درسته؟ ما باید نمیدونیم، باید اینو رجوع کنیم یا با اون دانش خودمون ببینیم چه ما سالها سیاد گرفتیم حرفی که ایشون داره میزنه درسته یا نه، اگه غلطه نپذیریم. حالا حتی اسمش اسم مثلا معارف فلان باشه، قرآن هم عظیم باشه، کتاب آسمانی باشه، نه مثلا اسمش این حرفا باشه، مثلا به این نام باشه، نه خود کتاب و قرآن رو داریم میگیم، چه رادیو، چه تلویزیون، چه مجلات، روزنامه‌ها که اصلا صدی 60-70 همه دروغ و مزخرف و بانبازی و فلان، اینا که آسی دیگه آدم، مگه یکی تحلیلگر بخواد تحلیل کنه اینا بخره، بگن خریدن شما همچین بتالت عمر و حرام کردن پول هستش. این ماله. اما در بعد جسمانی من الان حدیثشو نمیخونم. اصل چهارم اطباء سنتی و در طب جدید هم همینطوره. ببین میفرماین که قضا در حفظ سلامتی انسان اهمیت خاصی داره. حالا داریم بود جسمانی و قضیه رو نگاه میکنیم که فلینظر الانسان الى طعامه. قضا برای چی انسان میخوره؟ برای اینکه تقویت بشه. قضا نخوری خب تقویت نمیشه، عبادت هم نمیتونی بکنی. باید یه چیزی بخوری تقویت بشه، عبادت بکنی، تقویت بشه، سر کار بری. سحر آدم باید سحری بخوره تا بتونه روزه بگیره. بعد میفهمن از نظر طب سنتی ایران این موضوع خیلی مهمه. انسان‌ها با یکدیگر تفاوت مزاجی و ساختاری دارن. ها، هر کس شما به من پاسخ بدید چی داره؟ یک نوع مزاج داره و لذا چیزی که خودت دوست داری رو هیچ وقت به دیگری اصرار نکن. تو هم بیا همین رو بخور، من خوردم خوب شدم. این ممکنه او بخوره بدتر بشه، کبد او واکنش نشون بده، حساسیت و آلرژی داشته باشی. نسبت به این تو هیچ حساسیت و آلرژی نداری ولی اون حساسیت و آلرژی داره. حساسیت نشون میده تمام بدنش پر جوش میشه، بعد چیکارش میخوای بکنی؟ اذیت میشه، یا شب همه بدنش خارش میگیره فلان چیزو خورده. هی تو این کرونایی من دیدم هر کی به ما میرسن چی میکنه؟ آقای محمد با بعد زنگ میزدن حضوری میومدن زنجبیل میخوردی شما؟ گفتم نه. دل اشته عمرت به فناست. میگم عزیزم برای چی حال زد کرونا زنجبیلو بخور بلند میشی راه میفتی. گفتم آقا زنجبیلو من نمیسازم. امکان نداره، غلط کرده نسازه. باید بسازه. مثل بعضی مسئولین هستم بهش میگه آقا جون جنسا گرون شده، میگه امکان نداره، نباید گرون بشه. میگه حالا شده، میگه امکان نداره. مثل اینکه ام مریخ داره با ما صحبت میکنه. حالا بهش میگه آقا زنجبیل به من نمیسازه، من زنجبیل میخورم اصلا دیگه نمیتونم چیزی بخونم، نمیتونم چیزی بخونم، صدام در نمیام. به ایشون میسازه، ایشون خود رو بخون. به ایشون خیار نمیسازه مثلا، به بنده خیار میسازه مثلا. میگن افلاطون بود یا ارسطو بود نمیدونم، میگفت من یه دونه خیار که امسال میخورم سال دیگه تازه هضمش میکنم. گویا یعنی انقدر خیار من نمیتونه معدم هضم کنه. نقل قول این طبیب یونانی نقل میکنن میگفته. حالا هر کسی یه مزاجی داره. شما هر چیزی که خودت میخوری هی به دیگران تجویز نکن که آقا شما همه خوردم خوب شدم. ممکنه بخور خوب نشین بره به زهرا، خدای نکرده. نگو بهش، بگو آقا من اینا رو خوردم خوشم، ولی شما ببین چی مزاجت قبول میکنه، چه نوع مزاجی داری. بعد میفرماین که بنابراین لازم است پزشک، بنابراین اینایی که رفتن 6 ماه دوره میبینن میگن ما طبیب شدیم، آقای محمد باف ما پزشک هستیم. شما من بهش میگم شما الان چیکاره؟ من پزشکم. میگم کجا پزشکی خوندی؟ من دوره دیدم 6 ماه، الان پزشک سنتی ام. اینقدر سنتی بیشتر از مدرن حرف برا گفتن داره، من نمیدونم این 6 ماه چه جوری اینا رو یاد گرفته. بعد میگوید که لازم است پزشک با شناخت مزاج شخص و توجه به مشخصات ساختاری او غذا و داروی مناسب تجویز کند. اول ازش بپرس آقا شما چجوری هستی؟ گرمی اذیتت میکنه؟ سردی اذیتت میکنه؟ سرمایی هستی؟ گرمایی هستی؟ به گرما عادت داره بدنت؟ به سرما عادت داره؟ شما تو خونه ها میبینین یه وقت یه نفر پتو بچیده به خودش نشسته کلام گفته سرش بازم داره میلرزه، یه نفر با یه تا عرقی نشسته اینجوری کرده تازه داره همچین میکنه به خودش فوتم میکنه، یه عرقی تنش فوتم میکنه خودش تو زمستون. مگه مزاجشون فرق میکنه با هم دیگه؟ دوتا مزاج یکی نیست. ما میلیاردها تبایع و سلیقه و مزاج داریم. آخه تو چجوری 6 ماه اینا رو یاد گرفتی؟ من حیران و سرگردانم خدا میدونه. بعد میفهمن که غذا ماده سوخت و ساز بدنه، ببینید، و نیز بر اعضای بدن اثر میگذارد. یعنی با توجه به کیفیت مزاجی خود و همچنین اعضای بدن آثار مفید یا زیانبار از خود به جای میگذارد. میگه که غذا باید متناسب با بدن باشه. با ساختار بدن. حالا من به شما اضافه میکنم چند تا چیز فوری بهتون میگم لااقل حفظ بکنید. آقایون خانوم ها، سال به سالتون که تولد پیدا میکنین و هی میرین جلو مسنتر میشین، البته خانوم ها روی یه سال میمونن، همون 20 خورده ای هستن، اصلا تکون نمیخورن. آقایونی که 24 سالتون میشه، سال به سال 25 میشین، 28 میشین، 30 میشین، 40 میشین، 50 میشین، غذایی که 20 سالگی میخوردی الان 40 سالگی نمیتونی بخوری. نگاه کن 45 سالگی اون غذای 40 سالگی رو نمیتوانی بخوری. نگاه کن، بسنج مزاج خودت رو. حالا میرسیم که هضم اینها اصلا برای ابدان، در ابدان طی فواصل زمانی فرق میکنه. بعد میفرماید که و بر جسم و روان شخص تأثیر می نهد. آها، که انسان چه نوع غذایی، چه سالی از تولدش و چگونه داره این غذا رو می خوره. بعد یک کتابیه به نام مطرح الانظار فی تراجم اطباء الاعصار و فلاسفه الامصار، صفحه 104. این کتاب از قول محمد ابن زکریای رازی که دانشمند پر افتخار ایرانی هست، که متاسفانه میدون و گمرک رو به نام این مرحوم گذاشتن، آبرو دانشمندای ایرانی رو همه رو بردن شورای شهر ما، و ظلمات محض، یه مجسمه اون وسط دورش هم یه حلبی کشیدن دور این میدون، 30 نفر هم نشستن تو شورای شهر، معلومی چی کارم میکنم من نمیدونم، حالا اونجا معلوم البته چی کار میکنم به ما نمیگن. اینم محمد ابن زکریای رازی. وقت برید دنیای دیگر رو نگاه کنید، بعضی کشورها، ببینید چگونه اینها دارن از دانشمندانشون انقدر تعریف و تمجید کردن که هنوز تو تئاترای ما هنوز دارن نمایش نمیدونم فلان بازیگر نم فرانسوی رو دارن هم میارن رو صحنه. چرا؟ برای اینکه اونها هی مطرح کردن، بزرگش کردن، مجسمه ازش ساختن، میدون به نامش کردن، چراغ براش روشن کردن. ما چراغا رو خاموش کردیم، کثیف کردیم، یه میدونی رو جا فلان دورش حلبی کشیدیم، همه رو داغون کردیم، خلاصه ارزش علم پایین آوردیم، ارزش دزدی رو بالا بردیم، ارزش راندخاری رو بالا بردیم، ارزش اختلاس رو بالا بردیم. اینا ارزش نداره ها، ما ارزش بهش دادیم. مگر این میدان به نام این دانشمند پر افتخار عجیب دانشمندی است. اگه مال ژاپن بود بهتون میگم چی کار براش میکرد، ولی شورای شهر ما دنبال علم و دانش که نیست، دنبال این ساب مونده هست که اینها رو چجوری از کی چقدر بگیرن به کجا که بهش اجازه بدن که بسازه یا نسازه یا کارهای دیگه بکنه. خب این بیاین ببینین تو شهر چه خبره، 30 نفرین هر کدومتون یه وری راه بیافتین بریم ببینین چه خبره تو شهر. لااقل دانشمندان یه کاری براشون بکنن، حالا چاله چوله ها رو ول کن. ایشون در این کتاب نقل کردن ازش که میفرماید اولین تدبیر درمانی برای بیماران، ها، اولین تدبیر درمانی برای بیماران اصلاح یا تجویز رژیم غذایی است. یعنی همون آیه قرآن، یعنی باید به بیماری که میخوای شما خوبش بکنی، سالمش بکنی، تجویز بهش بکنی، میفهمد که محمد ابن زکریا رازی رحمت الله علیه میفهمد بهترین چیز برای این بیماران، بیمار اینه که اول برید سراغ رژیم غذاییش، این چی میخورده و چی باید الان بخوره، چی میخورده چی باید الان بخوره، باید چی بهش داد که بخوره این خوب بشه حالش. ولی ازا حکمای قدیم وقتی میرفتن سراغ بیمار، میشستن اونجا ازش سوال میکردن، معاینهش میکردن، سوال میکردن که تو چی خوردی، هفته های قبل چی خوردی که الان اینجوری شد، این توضیح میداد. بعد اینا میفهمیدن که مثلا فلان چیزی خورده بیمار شد. یه وقتی تلویزیون یه سریال نشون میداد به نام مسئله آباد، دیده بودین شما این مسئله آباد؟ اونم شاید بعضیاتون ندیده بودین، اتفاقا سریال خیلی زیبا و قشنگی بود، حالا دیگه از این چیزا هم نشون نمیده تلویزیون، خیلی زحمت کشیدن، چیز خوبی هم. این داستانی هست، این داستانو به تصویر کشیده بود صدا و سیما. حکما خب چون اینا میوردن دانشگاه که نبود، برای اینکه یک کسی هم حکیم بشه، مثلا میمد طرف رو جوان بود اون حکیم بهش میگفت که با من بیا منشی من، حالا ما بهش میگیم منشی، یعنی همون به اصطلاح با من بیا دستیار من شو، کمک کن مثلا داروها رو بده اینا تا کم کم اسماشو یاد بگیری، داروها رو بشناسی، خواصشو بشناسی، ویژگیهاشو بشناسی، ببینی چی من چی میگم با مریض، طریقه معاینه رو یاد بگیری. خب مثلا که نبود دانشگاهو برن و مثلا آزمایشگاه و فلان اینا. این حکیمی تعریف میکنن که یکی همراه خوش کرد دستیارو میبردش این ور اون، این خیلی خنگ بود، یعنی خب نمیگه استعداد برای پزشکی نداشت. خب پزشکی هم خوش استعدادی میخواد دیگه، طرف رفته پزشکی خونده. من بهش گفتم چرا ول کردی؟ گفت من رفتم توی اتاق عمل، این آوردن مریض اونجا خوابوندن، گفت بیهوشی، بعد مثلا چی بزنه فلان اینا، گویا آمپول بزنه، گفت آماده برای جراحی، اومد این ماژیک کشیدن و گفت تیغ اومد کشید، من چشام وا کردم رو تخت خوابیدم من تو بیمارستان. بعد گفتم چی کنه؟ تو همون موقع قش کردی افتادی، اصلا نتونستی این تیغو ببینی، حالا اون که دست میکنه جگر رو دل قربلا در میاره و نمیدونم میخواد اونجا رو بدوزه و فلان. گفت او ببین حالا خدا چه استعدادی بهش داده و چه توانایی بهش داده، هر کسی استعداده. خیلی خنگ بودین دستیاره. رفت اونجا و گفت من خوب گوش کن، به مریض میگم چی خوردی؟ مریض مثلا میگه من پرتقال خوردم، میگم آها پرتقال خوردی که داروهای من که قبلا مادم بدادم اثر نکرده. من اینو این رفتون شستی داره حکیم اینو گفت اونو گفت اینو گفت، اینا رو یاد گرفت. یه روز حکیم خودش مریض شد، فرستادن که حکیم بیا مریض رو ببین. گفت من مریضم، دستیارم میاد. دستیار رفت اونجا دید بیمار خوابیده، چی کرده و اینا، گفت چرا خوب نشد؟ گفت بدتر شدم، دارم میمیرم. شروع کرد به گریه و زاری کردن. این دستیار چی کرد؟ گفت پرتقال خوردی؟ گفت نه به خدا من نخورد. گفتش که نه فلان چیزو خوردی؟ گفت فلفل خوردی؟ گفت نه من هر چی پرسیدم گفت من نخوردم. حکیم بهش گفت که نگاه کن ببین آثار پوست مثلا تخم مرغی چیزی این دور و بر این مریض هست یا نه. این نگاه کرد دیگه پالون خر هست، این دور و بر یه پالون افتاده. گفت خر خوردی ها؟ مریض حالش خوب شد، انقدر خندید که عجب بلند شد، معلوم شد افسردگی گرفته بوده بنده خدا. اومد و گفت آخه بلندش مرجی، گفت مرد حسابی خرام مگه میشه خورد؟ آخه این چه حبی زدی؟ گفت والا من تقصیر ندم، حک استادم بهم گفتش که ببین چی، من دیدم پالونه هست خره نیست، گفتم این خره رو خورده پالونه شده، این آثار همون هستش، گفتم بیمار خر خورده اون ضرب المثلی که میگم. ولی حالا تجویز رژیم غذایی خیلی مهمه، این رو عرض میکنیم برای هفته جلسه آینده، بقیهش رو عرض میکنیم که بسیاری از شرایط زندگی مثل تغییرات فصلی دما، آلودگی هوا، اینا درسته، اینا خارج از اراده و خواست ماها هست، ما نمیتونیم جلوی آلودگی هوا رو بگیریم، ما نمیتونیم، باید دولت مردمونم تا حدی میتونن این کار انجام بدن اگه اراده‌ای برای این کار داشته باشن، اگه واردات صادرات بذاره. ما نمیتونیم جلو تغییرات فصلی دما و اینا رو بگیریم، ولی یه کار رو ما میتونیم خودمون اراده کنیم و انجام بدیم. اطبا میگن چیه اون کار؟ هم طب مدرن هم طب سنتی میگن اون غذا خوردن هست، طعام هست که انسان میتونه براش برنامه ریزی بکنه، آموزش تغذیه صحیح ابزار مهم سلامتی است که ما میتونیم براش برنامه بریزیم خودمون، نیاز به کسی هم نداریم، که پزشک هم باید بیماران خودش رو با اون آشنا بکنه. این روش رو به راحتی ما میتونیم به خودمون آموزش بدیم، به دیگران هم آموزش بدیم و برای مردم هم درک پذیره، از نظر اجرایی هم با مشکل خاصی مواجه نیست. چه چیزی؟ تنظیم رژیم غذایی، چی بخورم؟ چی نخورم؟ کی بخورم؟ کی نخورم؟ من وقتی رفتم، حالا بهش میرسیم، شب عروسی رفتم اونجا تا اینجا خوردم که بهم میگن چی خوردی؟ در میارم میگم اینها، این آخرش این بوده که خوردم، اینقدر طبقه بندی کردم، بعد تازه اومدم چون ژله کجاست؟ آخه این جاش کجاست؟ لامروت این ژله کجا بره؟ شیرینی تر آوردن تعارف میکنن تو خونه نشسته، همه چی خورده شیرینی، اون برگشته خانوم یا آقا هم چی میکنه؟ بفهمین شیرینی، میگه من میل نرم، این غذا رو هضم میکنه شیرینی تر گفتم غلط کرده هر کی گفته این غذا رو هضم دین بیچاره میکنه کبدو کجا غذا رو هضم میکنه بعد کبد هنگ میکنه اصلا مینه چی کار بکنه با این چیزه که بعد غذا تازه شیرینی تر خورده تازه نام چشیده میخوره ژله کجاست نام مسقطی کجا بابا آخه اولا یه جایی برای اینا میذاشتی بعد حالا که جا هم نذاشتی اینها به درد بدن تو مخصوصا تو سنای 40-50 اینها نمیخوره انسان بعد در خوردن اینها واقعا دقت بکنه اینو حالا تو بحث طعام ما در جلسه آینده اگه زنده باشیم با اصطلاحات تغذیه شروع میکنیم انشالله یه چیز بحث خیلی عالی از طب سنتی و طب مدرن اینو براتون عرض خواهیم کرد و بعدم انشالله احادیثشو برای شما خواهیم خوان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.